که انجام غربالگری رو قبول نکنن، زیرا غربالگری بالاخره یک موارد مثبت کاذب و منفی کاذب داره و اگر در هر صورت حمایت قانونی ما نداشته باشیم نمیتونیم اون انجام بدیم.
یعنی خانم بیشتر هنوز این قانون مصوب نشده، الان همکاران شما نگرانن که بله. اگر که مثلا برای یه زوج این غربالگری رو انجام بدن دردسر براشون نشه، اصلا ترجیح میدن انجام ندن.
بله، یعنی دنبال اون نرن، در نهایت ضررش متوجه مادران عزیز.
خب اگر که خانم بیشتر بچه به دنیا بیاد و این قبولگری انجام نشده باشه، آزمایشات تکمیلی انجام نشده باشه، با این شرایط که ما داریم، ازدواج سن بالا، فرزندآوری سنین بالا رفته 35 به بالا، حتی 40 به بالا، بعد مشکلی که پیش میاد اینجا میزان شکایت ها از پزشکا افزایش پیدا نمیکنه. یعنی زوج به هر حال مدعی هست که من اومدم مطب شما مراجعه کردم، شما مسئولیت سلامت بچه من رو بر عهده داشتی، چرا به من بازگو نکردی؟ ما فرض رو بر این بذاریم طرح تصویب شده، فرض رو بر این بذاریم که اصلا دیگه بحث سقط درمانی حذف میشه و قرار هست به اون شیوه جدید اتفاق بیفته، اینجا گرفتاری جامعه پزشکی چی میشه؟
بله هیچ، واقعا یعنی جامعه پزشکی حقوق مردم رو رعایت نکرده. یعنی ما از نظر ما یه حقوق مردم دارن و حق دارن از سلامت بچه با خبر باشن و ما پزشکان هم وظیفه داریم اون حقوق مادر و پدر رو رعایت بکنیم، برابر مسئول سلامت هستیم. حالا این سلامت چه جسمی باشه، ناهنجاری ها باشه، چه عقب موندگی های مغزی مثل سندروم دان باشه و این مسائل باشه. بنابراین ما غربالگری وقتی که اگر خدا نکرده بچه متولد بشه سندروم دان باشه، اینجا واقعا کی مقصره؟ پدر و مادر اون پزشک رو مقصر میدونن. متوجه هستین؟ نمیان بگن قانون مجلس شده، یعنی کی باید جوابگو باشه اینجا؟ اونها میگن ما تحت نظر شما بودیم و باید شما همه کارا رو انجام بدید.
خب و زمینه یه قانونی شکایت هم مهیاست دیگه.
مهیاست.
اینجا باید واقعا یه پیچیدگی های بیشتری پیش میاد که واقعا اینجا ماما یا پزشکی که مسئول به دنیا آوردن بچه سالم بوده، اینجا مسئولیتش کجا رفته و اونجا مریض نمیدونه که قانون محدودش کرده و اون نگرانی رو ایجاد کرده برای پزشک یا ماما که من نمیتونم، ترجیح میدم مثلا اینو غربالگریش نکنه، میذارم ببینم چی میشه. خب آقای خانم دکتر، من خواهش میکنم هم شما هم آقای دکتر طباطبایی فر که از انجمن ژنتیک پزشکی در خدمتشون هستیم، این مواردی رو مردم مطرح کردن با هم بشنویم صداشون رو.
با محسوس کردن این طرح‌ها فقط تمایل زوجات به فرزندآوری بسیار کمتر خواهد شد. من پزشک هستم، متخصص بیماری‌های عفونی، اینطور که دارم می‌بینم بسیار زوجای جوان اهمیت میدن به سلامت نوزادشون و اگر هر چی محدود کنیم تعداد فرزندآوری کمتر خواهد شد و این طرح جوانسازی جمعیت موفق نخواهد شد. متشکرم. دکتر تفریشی هستم از کرج.
اگر واقعا سقط درمانی و غربالگری اجباری حذف بشه، یعنی اون قانونی که تا حالا جلوگیری میکرده از معلول زایی و حمایتی بوده از خانواده ها در برابر هزینه های مادی و معنوی این اتفاق، آیا این باعث افزایش تعداد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این تعداد با توجه به شرایط فعلی که حتی کسانی که الان خب فرزندان معلول دارن شرایط خیلی سختی دارن، زندگیشون به سختی میگذره، نمیشه؟
خیلی سپاسگزارم از نظر ارزشمند شما شنوندگان عزیز، همینطور متخصصینی که برنامه رو میشنون. باز هم تاکید میکنم غربالگری اجباری نیست و اصولا شما اجباری ندارید برای روش‌های تشخیصی که مراجعه می‌کنید و براتون تجویز میشه، این غربالگری هم علارغم اینکه شما توی فضای رسانه‌ای می‌بینید از اجباری براش صحبت میشه، اصلاً اجباری نیست. این صرفاً به هر حال یکی از شیوه‌های تشخیصی هست. ببخشید. آیا شما طباطبایی فر نظرشو شنیدید؟ اصلاً نظر می‌فرمایید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من کاملا موافقم از اینکه به هر حال یکی از در واقع شنوندگان گفتن که قربالگری اجباری که خب اجباری نیست، یعنی ما همیشه تاکیدمون بر اینه
بله.
که وزارت بهداشت هنرش اینه که چیزی که جایزه گرفته، یعنی ما چند سال پیش تصورم این که از WHO بود که ما توی در واقع پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر ما رتبه اول شدیم و جایزه گرفته وزارت بهداشت براش. خب افتخار وزارت بهداشت به خصوص 40 ساله جمهوری اسلامی اینه که سیستم شبکه بهداشت رو اومده
بله.
توسعه داده و این معنیش یعنی این که افراد میتونن، کارکنان بهداشتی درمانی میتونن به از طریق حالا خانه‌های بهداشتی و غیره دسترسی داشته باشن به عمق روستاها
بله.
و مثلا اینجوری که همه میتونن از یک فناوری که تو کشور توسعه پیدا کرده استفاده بکنن و اینجوری خودش یکی از مظاهر عدالته. و حالا اگه ما بیان این شبکه‌ها جمعش کن یا مثلا بگیم که ببین قربالگری نباشه که یکی از در واقع خدمات اصطلاحاً ما میگیم ژنتیک اجتماعی یا پزشکی اجتماعیه، ما اینا رو بیام از مردم بگیریم و همینطور فقط بگیم اونایی که خودشون دوست دارن خودشون میخوان. خب مثلا یه مادر میاد بگه من میخوام بچه‌م قربالگری بشه، خب طبیعیه که ما اومدیم یه بخش زیادی از جمعیت کشورمون رو که اغلب افراد خب دسترسی عامی هستن به این میمنه که دسترسی به یه سری اطلاعات ندارن و در نتیجه مثلا ما اینا رو رها میکنیم به حال خودشون، حالا هرچی بیا باردار شد هرچی درآمد بدیم و در عوض فقط کسی که تو شهرها هستن، شهرهای بزرگ و یا وضعیت مالیشون متوسط به بالا هست، اونها فقط میان این خدمات رو میگیرن. اینجا تاسفه، یعنی یکی از در واقع نشانه های این که این به هر حال اقدام شتاب زده بوده که بخوان به جای که مسئله رو حلش کنن صورت مسئله رو
بله. سپاسگزارم.
تفکر منه و منم خب خیلی امیدوارم بتونه در واقع شورای نگهبان یه جایی این رو متوقف بکنه، حداقل این دو تا بندی که مرتبط با اون
بله.
مباحث سلامتی کشور هست. و همینجا من بگم کلینیک‌های ناباروری باید خیلی
همین شنوندگان ما هم درخواست کردن، گفتن به داد ناباورها برسیم با این درمان‌هایی که خیلی گران، یعنی به داد اون زوجینی که واقعا تمایل. سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر طباطبایی فر. صحبت پایانی خانم دکتر جمال رو هم بشنویم. خانم دکتر، ما با همین شیوه های قربالگری از تولد چه تعداد مبتلا به مشکلات و ناهنجاری ها، من دیگه نمیخوام تریزومی و سندروم و این اسمشو بذارم، ولی تولد نوزاد ناهنجار تونستیم پیشگیری بکنیم؟ یه رقمی فقط اشاره میفرمایید؟
البته رقمی این رو سازمان بهزیستی دارن
بله،
ولی من ارقام جدید رو ندارم، ولی در هر صورت حق مردمه که از علم روز و تکنولوژی روز برخوردار باشن. اینی که ما با چیزهای مختلف داره، حالا شما فرمودید سندروم ها، ناهنجار، بیماری های ژنتیک و اونهایی که چند معلول دارن، از اینها جلوگیری میشه و اینها حق دارن که مطالبه مردمی که سلامت بچه رو بدونن. من آماری دقیقی ندارم اینو.
بله سپاسگزارم.
بله فقط مسئله اینه که همین که آقای دکتر گفتن، اگر ما آگاهی ندیم در اون مشاوره اولیه
بله.
خب یه عده‌ای تو روستاها، اون جمعیت از مادران عزیز که تو روستاها زندگی میکنن اصلا خبر نخواهند داشت. پس بنابراین عدالت اجتماعی اینجا انجام نمیشه. اونی که تو شهر تهران، مرکز شهر، شیراز، مشهد، ممکنه این سود ببره از قربالگری. بعد اون بیچارهایی که تحت به اصطلاح توی روستا هستن و جاهای دور هستن و خیلی آگاهی ندارن، اونها به ضرر.
سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم.
برگزار نمیشه، برقرار نمیشه
بله.
و این نیست. و این که ما معتقدیم که علم هم اقتداره، جمعیت اقتداره، بحثی درش نیست،
کما اینکه واقعا بله. این تصریح شده همیشه بله. از طرف مسئولین بله. ما که واقعا ما جایگاه علمی که داریم ما رو مقتدرتر میکنه چه در منطقه چه در دنیا. من فقط خیلی سریع چند تا پیامک مردم رو بخونم برای شما عزیزان که گفتن بله. که من 44 ساله یه دختری دارم، به حال مشکلی داره از نظر سلامتی، همه زندگیم هدر رفته، این بچه واقعا مشکلاتی که داره ازش حمایتی نمیگیرم از اجتماع و واقعا چرا نباید زوجین با آگاه بشن از اینکه قرار هست بچه معلولی رو به دنیا بیارن. اما تأکید خیلی از پیامک رو این بوده که حمایت‌های اقتصادی بیشتر و اجتماعی بیشتر باید از زوجین بشه و به این ترتیب ما زوجین رو تمایلشون رو به فرزندآوری بیشتر بکنیم. سپاسگزارم حضور آقای دکتر طباطبایی فر و خانم دکتر جمال.
خانم علوی، یه مسئله که این افراد جمعیت به نفع جمعیت غربالگری، زیرا افراد بالای 40 سال با انجام غربالگری با خیال راحت میتونن بچه دار بشن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، با شما خدافظی میکنم. همینطور جناب دکتر طباطبایی فر، خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیزی که به این برنامه گوش کردید، خدا نگهدار شما.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار، اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن‌ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400 تهران، تالار وحدت.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از قدیمی ترین برنامه های رادیو که از دیرباز همراهان وفاداری هم داشته، برنامه راه شب رادیو ایرانه که ساعت 30 دقیقه بامداد یا همون 12:30 شب پخش میشه
و این بار در ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه با موضوع سلامتی جسم و روح همدم لحظات شماست.
شب و سکوت و صدای دلنگیز ناله ها و ناله های عاشقان راه دور، انحنای قامت شب را در آسمان پر از ستاره میشه. راه
محمد حسین خسروجردی هستم، تهیه کننده راه شب بامداد دوشنبه ها که از رادیو ایران پخش میشه و یک برنامه ایه که همه عزیزان فکر میکنن از سالهای دور حتما اسم این برنامه به گوششون خورده و باش آشنایی دارن و یک برنامه واقعا نوستالژیه که شاید خیلی هامون در شب نشینی هامون در گذشته پدرانمون مادرانمون این برنامه رو گوش کردن و ازش لذت بردن و ما در راه شب یک شنبه شب ها بخش های متنوعی رو داریم که جناب آقای سعید بیابانکی از عزیزان شاعر، طنزپرداز و استاد ادبیات هستن که گویندگی این برنامه رو به عهده دارن.
ارمغان طبیعت ویژه برنامه‌ای برای مطرح شدن مشکلات کشاورزان و باغداران و در صورت امکان پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات.
و در برنامه فردا به سراغ مشکلاتی رفته که در مسیر کشت و برداشت خرما وجود داره.
برنامه ارمغان طبیعت.
آفتاب که طلوع می‌کند، ارمغانی است از جنس امید.
هر روز ساعت 13:30 روی موج 98 شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید.
ارمغان طبیعت.
روز دوشنبه 26 مهر ماه برنامه ارمغان طبیعت وضعیت بسته‌بندی خرما در استان خوزستان رو مورد بررسی قرار خواهد داد. در این خصوص با جناب آقای سید عباس موسوی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفتگو خواهد داشت.
فردا شب، یعنی در شب میلاد رسول مهربانی و مودت، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به روایت اهل سنت،
رادیو معارف ویژه برنامه امت محمد رو تقدیم همراهانش میکنه که البته از سیستان و بلوچستان و با همکاری صدای این مرکز تولید میشه.
امت محمد.
بنده محمد مهدی صفایی هستم، مدیر گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
رادیو معارف مناسبت هفته وحدت ویژه برنامه‌ای با عنوان امت محمد رو طراحی کرده که از 11 ربیع الاول و شب میلاد رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به روایت اهل سنت این ویژه برنامه شروع میشه و تا 17 ربیع الاول که ولادت با سعادت اون حضرت به روایت پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، هر شب این ویژه برنامه ساعت 21:10 از رادیو معارف به صورت زنده پخش خواهد شد. نکته قابل توجه اینه که تیم برنامه ساز رادیو معارف برای تولید این برنامه عازم سیستان و بلوچستان خواهند شد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
روخم عشقش به خدا دلم داغون میکنه، نگاش شکارو میکنه، یه گوشم پشت سرش جای میکنه، جون دلم نگاش شکارو میکنه، نگار درد دو نبینو، نگارو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، نگار درد دو نبینو، نگارو من نبینو، نگار جون دلو شهر به سر و میذاره، با اون نقادم صدای فال شکار سر و میاره، دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سرادم، هر شب به یادشم و یارو نمیافتم. تاب مشگونش دل شده دیرونش، منو میکشه دل بر بیرون به دیدارش، من از وطفارش دلو میکنه پرپر، نگار درده دو نبینو، نگارو من زبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، نگار درده دو نبینو، نگارو من زبینو، نگار جون دلو محرم بشی دستت بگیرو. این یار دل نداره، همه شر به سر و میذاره، با اون نقادم صدای فال شکار سر و میاره، دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سرابم، هر شب به یادشم و یارو نمیاد یارو.
با پلاک صورتی همراه ما باشید. رادیو سلامت.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
به نام خدا. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما. دکتر کیانا فرعی هستم. اینجا پلاک صورتیه، پلاک صورتی برای آگاهی بخشی در زمینه سرطان پستان به مدت 15 دقیقه. پلاک صورتی حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت و قرار از 9 مهر ماه تا 10 آبان ماه صحبت کنیم راجع به یکی از سرطان‌های شایع. اطلاعات عمومی مون رو بالا ببریم، ببینیم چه باورهای درسته چه باورهای غلطه و با کارشناسان مختلف صحبت کنیم. و در برنامه پلاک صورتی یک مسابقه هم داریم. پیامک ما هم 3102. هر کس که میخواد شرکت کنه برای ما پیامک ارسال کنه و یک قرعه کشی هم داریم در پایان 31 برنامه که به 5 نفر منتخب تست رایگان غربالگری سرطان سینه از طرف ما داده میشه و در این حال سوالات خودتون رو هم در رابطه با سرطان پستان برای ما ارسال کنید.
هر ساله از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
در مورد نحوه لباس پوشیدن و نوع لباسی که می پوشیم ارتباط اون با ایجاد توده در سینه ها یه سری سوالاتی ما داریم که من این سوالات رو می خوام از دکتر آزاده جولایی بپرسم که خانم دکتر فلوشیپ جراحی سرطان پستان هستند و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر جولایی سلام و ادب، روزتون بخیر. دکتر جولایی، یک نقل قولهای در فضای مجازی هست مبنی بر اینکه اگر مثلا لباس زیر تنگ شما بپوشین برای سینه ضرر داره، این صحبتهای میشه، حالا چقدر اصلا این لباس میتونه تاثیر داشته باشه؟
با نام خدا سلام، خوشم میاد که سوالایی رو مطرح میکنید که واقعا سوالای روزه و چیزیه که ما در کار روزمرمون با بیمارا باهاش روبرو میشیم.
خواهش میکنم لطف دارید.
این نکته مهمیه لباس زیر. یک نکته مهمی که خانم ها باید بدونن و تمام دخترای جوان هم وقتی که به بلوغ میرسن باید اینو بدونن، بدونیم که سایز لباس زیرشون چیه. ما دو تا اندازه‌گیری داریم برای سایز لباس زیر، یکی زیر سینه هست و یکی دور سینه. زیر سینه سایز لباس زیره که حالا میشه 80 85 70 60 100 105، هر چیزی، و دور سینه کاپ رو مشخص میکنه که در حقیقت حجم رو میگه. نوع لباس زیرم این که تنگ باشه یا تنگ نباشه خطر ابتلا رو برای ما هیچ تغییری نمیده. لباس زیرهایی که فنر دارن به هیچ وجه مشکلی ایجاد نمی کنن. فقط ما برای کسایی که بازسازی با پروتز میشن یا برای زیبایی پروتز انجام دادن توصیه می کنیم که فنر این لباس ها رو در بیارین، چون ممکنه ها، این ثابت شده نیست، در دراز مدت تأثیر این فنر تو قسمت های خارجی این پروتز بتونه مشکل ایجاد بکنه. اما در رابطه با کسانی که سینه های بزرگی دارن، توصیه ما به اینها این هست که و مخصوصا وقتی که درد دارن، از این لباسیرای مثل نیم تنه، لباسیرایی که توی برای ورزش استفاده میشه و کشهای پهنی داره استفاده کنن، چون این کار باعث میشه فشار روی شونه هاشون کمتر بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آزاده جولایی فلوشیپ جراحی پستان. با شما صحبت کردیم در مورد نقش پوشش لباس در سرطان پستان. راجع به سایر باورهای سرطان پستان برنامه بعدی با شما صحبت میکنیم. روز خوش خانم دکتر.
روزتون بخیر باشه.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
31 برنامه داریم، 31 مسابقه، مسابقه‌ای که خانم روبان صورتی شرکت کننده ما هستن که نماد اطلاع رسانی در زمینه سرطان پستان هست. خب درود بر شما خانم روبان صورتی، حال شما چطوره؟
ممنونم.
خوب هستین؟
خیلی متشکرم، ممنون.
سپاسگزار از شما. چند سالتونه؟ از کجا تماس میگیرین؟
من 45 سالمه، از تهران تماس میگیرم.
بسیار عالی. آماده اید؟
بله ممنونم.
بله، با همون بله و خیر پاسخ بدین. آیا طبق گفته محققان زنانی که بچه دار می شوند سرطان پستان در اونها کمتر بروز می کنه؟
بله
کاملا درسته و کاملا ربط داره با بارداری. آیا سرطان پستان در خانم ها در مراحل ابتدایی باعث تغییر شکل در نوک سینه ممکنه بشه؟
در مراحل اولیه خیر.
بله درسته، در مراحل اولیه نشانه این نداره، بعدا ممکنین اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما از اینکه در مسابقه ما شرکت کردید. امیدوارم شما یکی از برندگان غربالگری رایگان سرطان پستان باشید. روزتون خوش.
ممنون. ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برنامه پلاک صورتی برنامه‌ای برای افزایش اطلاعات همگان در زمینه سرطان قابل شناسایی پستان.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
در برنامه پلاک صورتی میخواییم ببینیم که در سراسر کشورمون چه اقداماتی صورت گرفته و به نوعی کشوری نگاه میکنیم به مسئله سرطان پستان و این ماه رو سعی میکنیم در 31 برنامه با 31 مرکز دانشگاهی صحبت کنیم. اما این بار شمال کشور و مرکز دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل استان مازندران که در واقع قدری شمال شرقی کشور میشه. آقای دکتر مصطفی جوانیان که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. روزتون بخیر باشه. بفرمایید که شما خودتون متخصص عفونی هستین و برای پیشگیری در بحث عفونی خیلی مهمه. دکتر بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته برای مقابله با سرطان پستان در مرکز دانشگاهی بابل.
منم عرض سلام دارم خدمت شما. با عرض سلام هم خدمت شما و هم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. خب همونطوری که مستحضر هستید، در ارتباط با سرطان‌های مهمی که شایعی که در کشور هستن، که سه سرطان پستان، کلورکتال و سرویکس در برنامه غربالگری مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل قرار دارند و با بر همین اساس سنین گروه سنین خانم هایی که در سنین 30 تا 69 سال هستند برای سرطان پستان فراخوان میشن و تحت معاینه توسط ماماها و بیوه‌ها قرار میگیرن. برای سرطان کلورکتال هم افراد که در سنین 50 تا 69 سال هستند در واقع به همین ترتیب مورد فراخوان قرار میگیرند توسط بیوه‌ها و مراقبین سلامت ما. و برای سرطان سرویکس هم باز خانم های سنین 30 تا 59 سال گروه هدف قرار دارند که مورد فراخوان قرار میگیرند و تحت معاینات و شرح حالگیری قرار خواهند گرفت.
بله. دکتر جوانیان من فقط یه سوال بپرسم، پس در شبکه های بهداشتی دسترسی به ماما یا پزشک خانواده روستایی برای در واقع مناطق تحت نظارت دانشگاه پزشکی بابل فراهم هست برای خانم هایی که حالا برات بیشتر در جمعیت روستایی ساکن هستن؟
هم روستایی و هم
بله، شهری.
ما خوشبختانه چون برنامه پزشک خانواده در سطح استان مازندران و استان فارس دو استانی هستن که برنامه پزشک خانواده شهری هم در حال اجرا هست علاوه بر برنامه پزشک خانواده روستایی که در کل کشور داره اجرا میشه، به همین خاطر ما مراقبین سلامت در سطح شهرستان، در سطح شهر و بهورزامون هم در سطح روستا در واقع آموزش دیدن جهت غربالگری سرطان پستان، کلورکتال و سرویکس و همینطور پزشکان خانواده ما در همین زمینه آموزش دیدن که با انجام با اخذ در واقع شرح حال و در صورت لزوم انجام آزمایش این عزیزان راهنمایی میشن به ساعت 2 که در واقع ویزیت متخصص هست.
بسیار سپاسگزارم دکتر مصطفی جوانیان معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی بابل و با آرزوی سلامت برای شما و همکارانتون با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
متشکرم. منم
خودت
شما رو به خدا
میسپارم. خدا نگهدار. این هم استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتهای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
دوست عزیز شنونده متشکرم که تا به این لحظه همراه ما بودید.
آخرین برنامه از این نوبت در پخش رادیو سلامت قضا سلامت زندگی است که امیدوارم شنونده باشید و استفاده لازم را از همراهی با این برنامه ببرید. هر جا که هستید پیروز باشید و سربلند انشالله.
قضا
سلامت زندگی